من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة. أمير المؤمنين علي يرد على رجل سمعه يذم الدنيا.
قال الإمام علي: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة.
و شنید مردی دنیا را نکوهش می کند. فرمود: دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راست گو انگاشت، و خانه تندرستی است آن را که شناختش و باور داشت، و خانه بینیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت، و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست و نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمدنگاه وحی خدا و تجارت جای دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سحر بخیر خدمت شما سحرخیزان گرامی و یاران صدیق. در این سحرگاه پنجشنبه 16 ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری، کلام قصار رو که از حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح می کردیم و شهر دوباره دنبال میکنیم به خاطر اهمیتی که داشت، و اون اهمیت همچنان که عرض شد این هست که از معدود مواردی است که سخنی در توصیف مثبت از دنیا میشنویم و برکات و خیرات دنیا رو توضیح میدهند. بنابراین جا داشت بیشتر پردازیم، علاوه بر این که در همین پرداختن به این کلام شریف دریچه گشوده شد به بحث صدق و صداقت، برای همین یه مقداری فراتر از بحث دنیا این کلمه رو شرح میکنیم. ببینیم، خطبه رو ملاحظه فرمودید و آشنا هستید که مضمونش چیست، ترجمهش هم دیدید. البته این کلمه قصار با سخنان دیگری شروع میشه، منتها ما از وسط این کلمه رو برگزیدیم برای شرح و تفکر. اولین کلام این بود: ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، بیشک دنیا سرای راستی است برای کسی که راستی ورزد با آن. خب این رو گفتیم که پس یک رابطه متقابل هست بین دنیا و انسان. اگر کسی با دنیا صادق باشه، صدق بورزه، دنیا هم با انسان صدق می‌ورزه. صدق ورزیدن هم جلسه پیش توضیح دادیم که یعنی نمودن آنچنان که هست، همونی که هستی رو نشون بده بدون تدلیس و تزویر و روی و ریا، بدون زور، بدون تزویر. بعد به این کلام که در مصباح و شریعه و بهار الانوار نقل کرده بود، کلام منصوب به امیرالمومنین علیه السلام، ولی این کلام رو بزرگان بهش استشاره زیاد کردن، شیخ ابن عربی و دیگران، که از صدق و سیف الله فی ارضه و سمائه اینما هوا بهی یقود. صدق، حالا صدق رو همین که معنا کردیم، نمودن آنچنان که هست، شمشیر خداست در زمین و آسمانش، هر کجا آن را فرود آورند بدرد. این اون دو پاره میکنه، شمشیر کارش اینه که نفوذ کنه. این اشاره به چیزه، گفتیم که صدق سلطانیست نصیر، سلطان هم سلطه است و غلبه و شمشیری تیز، هر دو اینها کنایت از قدرت هم و اعمال قدرت و اینکه مثل موم میشه. مثال زدیم که برای داوود علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام خدای تعالی فرمود که ما کوها و پرندگان رو هم‌آواز او، همراه او گرداندیم و آهن رو برای او نرم کردیم. در دستانش آهن نرم بود، یعنی اونجا بود که آهن با او همراهی میکرد. برای اینکه این روی مقدار بیشتر چک کنید، یک حدیث دیگری داریم که انا عند ظن عبدی المؤمن، من نزد گمان بنده مؤمنم هستم، به خودم، بی به خودم، هر گمانی که داره میبینه، هر چیزی که به من گمان میبره میبینه. خب پس یک گویی یک پرنسپل، یک اصل که جاری است در دنیا و آخرت. در آخرت هم انسان همون چیزی رو که گمان میبرده میبینه. حدیث تحور رو دوستان با شاشنایی دارن کنار هم دیگه، اگه قرار بدیم همه این مسائل رو، به این نتیجه میرسیم که انسان اون چیزی رو که ذاتن و وجودن میخواد و صادق درش هست، همون رو دریافت میکنه، همون رو میخواد. بسیار شده من خیلی ها رو دیدم پرسیدن، میگن که ما اینجور دعا کردیم، اینو میخواییم، نگفتم قدم صدق نداریم. بس قدم صدق در قرآن هم هست، در زیارت عاشورا هم هست. صادقانه نمیگیم، مثل عرض کردم چندی بار مثال زدم، مثل دعاهایی که میکنیم، میگیم که خدایا توفیق شهادت به ما، عنایت بفرما، وقتی که کوچکترین چالشی میاد فرار میکنیم. آمینم میگیم، ولی دعاست دیگه، دعای همه زبانیه، چیزی نیست. پس صدق این نیست، صدق لقلق زبان نیست و حتی گزاره هم نیست که بگیم یه جمله گفت راست بود این جمله. صدق یا truthfulness این ویژگی پردیکیت ها، استیتمنت ها، گزاره ها، اخبار نیستن. گرچه به طور سنتی میگن خبر آن چیزی است که قبول میکنه از صدق و کذب را، ولی اینجا ما به این نتیجه داریم میرسیم که صدق و کذب خبر نیست، انشا هم نیست. ببینیم که یه خود از انشا هم بالاتره. خدای تعالی میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید و با صادقان باشید. دو تا چیز. پس اولا ایمان پایین تر از تقوا و صدقه، برای همین گفت ایمان آوردید ولی تقوا پیشه کنید، تقوای الله رو پیشه کنید و با صادقان باشید. حالا تقوای الله خودش نتیجهش ظاهرا صدقه، اگر نگیم که صدق بالاتره، بگیم تقوا صدق رو میزایه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. پس اون مخرج، اون گشایش، گشودگی شاید بخشی از اون صدق ورزیدن باشه. به هر حال این فرمان خدای تعالی که تقوا هم قبلا هم بحث داشتیم راجع بهش در همین سلسله بحث‌های علویات، و بازم جای بحث داره البته، ولی فعلا همین مقدار بسه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا پیشه کنید و باشید با صادقان، تا از صادقان بشید. باید بود تا شد. حالا صادقان صدقشون چیه؟ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین آنها که تقوا رو ملکه جانشون کردن، شخصیتشون تقواست، در بهشت های و نهر های هستن. خب اینجاش اشکال نداره، تا اینجاش آشنایی باش. فی مقعد صدق، در جایگاهی، استاتوس صدق، استاتوس صدق به اونها میدن، پایگاه صدق بهشون میدن. عند ملیک مقتدر، دو تا کلمه که هر دوتاش سلطه است. ملک یعنی کسی که چیرگی و سلطنت داره، سلطه داره. مقتدرم که یعنی قدرتمند. پس اینها صدقشون چه چیزی براشون ارمغان آورده؟ همنشینی با ملک مقتدر، اقتدار به اونا بخشیده، ملکشون کرده، یعنی در چنگشون نرم، همه چیز به چنگ اونهاست همه چیز. خب پس صدق و اقتدار یه اسوشیشنی دارن، یه نسبتی دارن، یه ریلیشنشیبی دارن. اونه که ما رو به اینجا داره میکشونه که صدق یه امر گزاره خبر نیست، چیزیش فراتر از اینا. نتیجه تقواست و ثمرش قدرته. و اون حدیث حضرت علی هم که گفتیم، الصدق سیف الله فی ارضه و سمائه اینما هوا بهی یا قد، این هم پشوانه همین برداشت میتونه قرار بگیره. یوسف ایها الصدیق افتنا، یوسف علیه السلام از لقب هایی که بهش داده شد و تایید شد صدیق، بسیار اهل صدق بود. و بهش گفتن که اون دو همبند زندانی که رها شد و رفت در بارگاه عزیز مصر یا پادشاه مصر، آمد و خوابی رو تعریف کرد که آشنای دال ما به اونا نمیپردازن به خواب. فقط این نکته که گفت یوسف فتوا بده ما را، صدیق فتوا بده ما را. فتوا بده یعنی چیز کامل به ما بگی. حرف مثلا فتا که میگیم، فتا آمد همین که جوان، جوان برومند، وقتی به یه جایی از چیز رسیده، بلوغ و تمامیت و کمال رسیده، بهش میگن فتا. فتوا هم همینه، یه نظریست که پخته شده، بالغه، تام، کامله. یوسف ایها الصدیق افتنا، یوسف ای صدیق فتوا بده ما را. این علاوه مربوط به خواب پادشاه مصر بود. منتها تو زندان خودشون هم این دوتا همبند زندانیش خواب دیده بودن. وقتی فتوا داد، توضیح داد، تعبیر که خواب رو، فرمایش رو اینجور تمام که قضی الامر الذی فیه تستفتیان، سپری شد، تحقق یافت امری که در باره اون فتوا خواستید از من. یعنی این که گفتم حتما خواهد شد. این رو از کجا میگفت؟ با چه قدرتی، با چه اطمینانی این رو میگفت؟ شاید بدایی میشد، شاید چیزی. با چه اطمینان خاطری گفت؟ با صدیق بودنش، همین که صدیقه. عرض شده که یکی از اون همبنده که تعبیر کرد براش که تو رو اعدام میکنن به جرم دوزی و پرنده ها میان از بر سر صلیب یادار میان از موقع لاشخورها تومه میخورن، او گفت من این خواب رو جعل کردم، فکر بود، راست نبود. البته این تو قرآنی نیامده، تو داستان ها آمده. حضرت یوسف صدیق در جوابش همین گفت این تمام شد دیگه، خواب خواب، راست و دروغ بودن خواب مهم نیست، تعبیر مهمه. خواب چندان مهم نیست که تعبیر خواب مهمه، نه در همین مورد، در هر مواردی. تعبیر خواب اگر توسط کسی باشه که صدیقه و قرب نوافل داره، اون تحقق میابه، صرف نظر از این که خواب چی بوده. خواب تعیین کننده نیست، صدق تعبیر کننده تعیین کننده است، خود خواب تعیین کننده نیست. خب پس این یه چیزی شبیه صدقی، چیز شبیه قرب نوافله یا قرب فرائضه، هر دوتاش صدقه. بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، بی نظیر آفریننده آسمان ها و زمین. یعنی هیچ پشوانه‌ای نداره، هیچ چیزی نیست که اون بخواد مقدمه چینی کند و زمین چینی کنه. چون حکمراند بر امری، فقط گویدان را باش پس بشود. بدی و السماوات و الارض، قضا امره، قضا امره. پس یوسف همین کارو کرد، قضی الامر الذی، گفت خدا تایید کرد صدق مرا، جهان میپذیره نظر مرا، تن میده به نظر من، سامسیب خواهد بود، فروتن خواهد بود برای نظر من دنیا. حضرت علی علیه السلام در خطبه 41 نهج البلاغه هم در مورد صدق و وفا صحبت میکنه که این دوتا رو کنار هم بد نیست ملاحظه بفرمایید، و این رو ما جداگونه شرح کرده بودیم. ایها الناس ان الوفاء توأم الصدق ولا اعلم جنة او قوما اما يقدر من علم كيف المرجع. ایها الناس، ای مردمان، ان الوفاء توأم الصدق، وفا همزاد راستی است. توأمان میگه دو تا چیز با هم، یعنی اینا کورلیت هستن با هم دیگه، اینا با هم ایجاد میشن. وفا که با صدق بخوایم رابطش ببینیم، اینا با هم همزادن، هر کدومشون باشون یکی هم هست. ولا اعلم جنتن او قامن، و من سپری نگاه دارنده تر تقوا ورزم. گفتیم تقوا چیه؟ سپره دیگه، سپری با تقوا تر از آن نمی شناسم. و ما یقدرو، از وفا که با صدق، و ما یقدرو من علم کیف المرجع، و بی وفایی نکند، قدر نورزد، خیانت نکند، نیرنگ نبازد، باهیش کرد کسی که بداند چگونه است بازگشتن، بدونه به کی برمیگره قدرش. اگر با دنیا صادق بودی با صادقه، خیانتکار باشی باید خیانتکاره، بهت خیانت میکنه، مقصودش اینه. اگر صدق ورزیدی با صدق میورده، اگر قدر قین با قین ورزیدی با قدر میورده، نیرنگ میورده، باید رابطه دو طرف است. صدق او هم بر ضمیر میر زد، عشق هر دم طرف دیگی میپزد. از مولانا است، گفتار کسی است که گریه میکرده و بر میر، پادشاه، سلطان گریهش تأثیر میگذاره، چون صادقانه گریه میکرده. صدق او هم بر ضمیر میر زد، عشق هر دم طرف دیگی میپزد. آدم صادق چون خود ریشه عشق، صدق رو خودش عشق میدونه، کسی که عشق به یه چیزی داره صادقه در اون چیز. هر دم طرف دیگی میپزد، طرف یعنی بدی، یک بدی ای رو ایجاد میکنه، یک رزق بدی ای به انسان میده. خب حالا بس یه توضیح دیگری ادامه دیم. دنیا این جهان به طور کل نیست. فکر نکنیم ما مقصود این یونیورس و این جهان رو میگیم بهش دنیا، طبیعت رو بهش میگیم دنیا، بلکه آن چیزی از این جهان که در دسترس ماست و به ما نزدیک است دنیای ماست، نه کل جهان. بنابراین شما اگر صدق بورزید، مثلا فرض کنید با پدر و مادرتون، با همسرتون، با فرزندتون، با همکارتون، شریکتون، همسایتون، این در همون رابطه صدق با شما میورزه، نه اینکه اگر صدق ورزیدید با همسرتون تو تجارت هم با شما دنیا صادقانه رفتار میکنه، بستگی داره اونجاها چجوری رفتار میکنی. پس اگر صدیق باشه همه جا انسان صادقانه عمل میکنه، صدیقه، و همه جا اون باهش صدق میورزه، تأیید میکنه، تصدیق میکنه، همراهی میورزه، یعنی به فرمان او میشه، تحت کنترل او میاد. چه گفت بودیم چیه ربط این دوتا را؟ خوب دقت کردید که صدق اندملیک مقتدر قرار میده شخص رو، متقی رو، صادق رو. پس این که فرمود ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها، میتواند بدان معنا باشد که اگر با آنچه نزدیک است صدق ورزیده شود، اونی صدق میورزد، یعنی وفاداری میکند. چه ان الوفاء توأم الصدق، به شما وفاداره، به شما خیانت نمیکنه. وقتی که شما صدق ورزید با هرچه نزدیک شماست، عرض کردم دنیا تصور نکن، مخصوص ظرف طبیعته، دنیا کارتونه، همسرتونه، برادرتونه، خواهرتونه، دوستتونه، هر چیزی که باهاش در سر کار دارید، درستونه، هر چیزی که باهاش سر کار دارید و در دسترس شماست دنیاتونه. اینا دنیا رو تشکیل میده. نه طبیعت به طور کل، ستاره ها چیکار دارن به ما و ما چیکار داریم با اونا. صدق عاشق بر جمادی میتند، چه عجب گر بر دل دانا زند. صدق عاشق بر جمادی میتند، جمادات رو که حسشون ضعیفه، نه که حس ندارن، حسشون ضعیفه، احساس قوی ندارن، رو عشق صدق عاشق به اختیار خودش میگیره. چه عجب گر بر دل دانا زند. حالا اگه یه دلی باشه، یه صاحب قلبی باشه پر از احساسات و احساس، عجب نیست که صدق عاشق بر او بزنه. دیشب که به مناسبت میلاد خجسته و فرخنده امام حسن مجتبی علیه السلام، سبت اکبر نبی اکرم، یه گفتاری داشتیم، به این حدیث از صحیح بخاری استناد کردم و چون امروز صبح یه رویای قرارم نیست که ما همیشه با شما شیر کنیم، هرچی رو خواب میبینیم یا رویا داریم و این کارارم خیلی خودم هم نمیپسندم، ولی دیگه امروز بنا گذاشتم که به این بحث چون میخوره با شما در میان بگذارم. این حدیث رو آوردیم، از صحیح بخاری بود و ابو هریره نقل کرد که رسول الله صلوات الله علیه در بازاری از بازارهای مدینه میرفت، منم همراهشون بودم، روشون رو برگردوندم، بازگشتن، منم بازگشتم. بعد گفتن که ظاهرا شاید امام مثلا پشت سرشون بوده و ندیده بودن یا میخواستن توجه کنن. گفتن که سه بار گفتن تفلکم کجاست، تفلکی تفلکم کجاست، تفلکی کجاست. بعد صدا زدن، دعوت گفتن، دعوت کنید، بگید حسن بن علی رو بگید بیاد. ابو هریره میگه که امام حسن بلند شد و راه اومد در حالی که در گردنش یک گردنبندی بود بسته بودن. گردنبندی معمولا با دانه های خرما یا چیزی شبیه این درست میکردن برای کودکان و پیغمبر دستش رو گشود، آغوشش رو باز کرد و حسن هم همین کار رو کرد و این چنین این دوتا با هم دستاشون رو باز کردن به طرف هم و گفت که اللهم انی احبه و احبه و احبه من یحبه، خدایا من دوست دارم او را، پس دوستش بدار. خب ببینید، صادقم در دوستیم، صدق میبردم دوستی، تو هم دوستش بدار. بعد و هر کس هم که او را دوست دارد دوست بدارد، هر کس هم صادقان دوست می‌داره او را. ابو هرره هم گفت که من هیچ کسی را دوست نداشتم، محبوب نبود نزد من به اندازه حسن بن علی بعد از آن که رسول الله صلوات الله علیه گفت آن چرا گفت. خب این رو دیشب هم داشتیم که آغوش گشود رسول الله صادقان، امام حسن هم که کودکی بود، موقع احتمالاً 4 سالشون 5 سالشون بوده، آغوش گشودن، دستاشون رو به همون شکل باز کردن به طرف رسول الله. امروز هم که روز میلاد اون بزرگوار هست، تبرکن و تیمنن و به امید خیر و برکت و اینکه آغوش به روی ما هم بگشاین این رو میخونیم، برای در این سحری که گذشت از تولدشون، به همین امید این حدیث رو آوردیم. پس چون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آغوش گشود، نوی خود صالح هم آغوش گشود، چون آغوش گشودنش صادقانه است، از صدیق تر از یوسف، صدیق تر از صدیق رسول الله، اصل صدقه. صدق موسی بر عصاه کوه زد، بلکه بر دریای پر اشکوه زد. اگر موسی صادق نمی بود، عصاش دریا رو نمی کافت، این کوه رو به صدا در نمی آورد، در کوه نمی رفت، در کوه سینا و طور سینا و خدا را ملاقات نمی کرد در اونجا. پس روی همه این از صدق اتفاق افتاد. ما صدق احمد بر جمال ماه زد، بلکه بر خورشید رخشان راه زد. خب این قابی که عرض کردم اینجور بود، خودم وقتمون درگه تنگه، عرض کردم امروز صبح در یه رویایی دیدم که رسول الله، من دورم می دیدم، خیلی واضح نبود، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زانو زده بودن و برای یک پا نشسته بودن، یک پاشون هم زانو زده بودن، یک پاشون هم گشتن برو زمین و آغوش گشوده بودن همجور که در حدیث آمده بود. بعد امام حسن هم نزدیک شدن به ایشون، حالا طفلی بود که من اسوم کردم که امام حسن هستن، از نزدیک شدن و وقتی که فاصله شون نزدیک شد، دستاشون به هم خورد، دستای آغوش گشوده خودشون امام حسن به دستای رسول الله گذاشتن و بعد رسول الله صلوات الله علیه رو به آسمان کردن، گفتن بار الها چنین است. یه چیزی رو گفتم من یادم نیست، عشق، محبت، وفاق تو خاطرم نمون، بار الها چنین است، اینو رو آسمان گفتن. بعد به هم در همون آرام خواب گفتم که این یعنی چه، به خدا میفرمان اینو، این دارن علم ذوقی رو برای خدا ایجاد میکنن در نسبت به همون چیزی که گفتن چنین، حالا یا عشق بود یا محبت بود، خدا یا عشق و محبت چنین هست، این رو در واقع میچشوندن از نظر ذوقی، علم خبیری ذوقی رو ایجاد میکردن برای خدای تعالی و این دو طرفه صدق رو خدا میدید در این دو. در گذشته عمل خارق العاده انجام دادن نشانه صدق بود، الان همین که دنیا به طرف انسان میاد صادقانه، این یه نوع عمل خارق العاده است، مثل معجزه است. دوئل کردن در اروپا، سوگند خوردن در ایران باستان. سوگند اصالتاً واژه‌ای اوستایی است به معنای ماده دارای گوگل، سوگند یعنی گوگل. کسانی که متهم بودند یا می‌خواستن دعوی صدق کنن گوگرد می‌خوردن، اگر زنده می‌ماندن میگفتن این راست میگه صادقه، اگر میبردن که میگفتن جزای گناهش و جرمشه. و بعد یه رسمی هم بوده، کاغذ این جامعه میپوشیدن میرفتن پیش علم داد، روش چیزای مینوشتن، ظاهرن تو باران میرفتن، حالا خیلی خاطرم نیست، اگر اون چیزا که نوشته بودن ادعایش که کرده بودن بر شسته نمیشد زیر باران، با جوهر مینوشتن روی کاغذ، میگفتن این صادقه، یه کار خارق العاده بوده. ابن عربی هم همچین دعوی داره در مورد فتوحات مکیه که او رو نوشته گذاشته زیر باران، چیزی یک حرف از حروفش هم پاک نشده. حالا روح این قضیه با همین روح سخن حضرت امیر علیه السلام که دنیا سرای صدق هست با کسی که صدق ورزد با اون وقت، صدق میورزه با کسی که باش صدق بورزه هست. این هم از حافظه، کاغذ این جامعه به خوناب بشوییم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. اقتربت ساعت و انشق القمر، این صدق حضرت محمد این بود که ماه رو شکافه، که از معجزاتش صدقش که قدرت اعمال کرد بر ما. پس صدق قدرت داشت، چنان که فرمود صدق شمشیر خدا در زمین آسمان داشت، هر جا فرود آورندش بدرد. خدای متعال هم جایگاه متقین را جایگاه صدق نزد پادشاه مقتدر دانست. پس اینا را هم که متقین شدیم به رابطه صدق و قدرت و رابطه اینکه جهان موم میشه همراهی میکنه با صدیق. این رو دیشب از سوره مبارکه یوسف خونیم، دوباره میخونیم، شهد شاهد من اهلا ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت، گواهی از اهل و خیشان زلیخا شهادت داد که اگر پیراهن یوسف از روبرو دریده شده است، از جلو دریده شده است، آن زن یعنی زلیخا صادق است، اما پیراهن یوسف از پشت دریده شده بود، بنابراین ادعای زلیخا درست نبود، زلیخا صادق نبود. این رو من تمثیل رو گرفتم، خیلی هم بر دلم نشسته که هرگاه انسان صادق باشه نسبت به دنیا، به طرف دنیا بره، دنیا خودش رو آغوشش رو باز میکنه، پیراهنش رو خودش باز میکنه به او و تصدیق میکنه، اجازه دخل و تصرف میده. شنیدید که حضرت علی علیه السلام هم زرهش که به طرف جنگ میرفت از جلو بود، پشت نداشت، چون پشت به دشمن نمیکرد. گاهی هم با پیراهن بدون زره به میدان میرفت که یک بار کسی یا ظاهرن خاطر محمد ابن حنفیه گفت این چه وضع به جنگ رفتن، نگاهی به محمد حنفیه کرد که او سراپا زره پوش بود و لباس رسم شده بود، گفت این چه وضع به جنگ رفتنه. و چون صدیق بود، صادق بود، میدونست که شمشیرش شمشیر خداست و دستش دست خداست و نافذه و پشت به دشمن نمی کنه هیچ وقت. به هر حال اگر کسی صدیق نباشه، این دنیا رو میخواد مجبور کنه، با زور مجبورش کنه تن بده به حرف او. اما البته دشمن حرفش فرق میکنه، اما دنیا این گونه نیست. دنیا اون چیزی در دسترس انسان خدا قرار داده این گونه نیست، و اگر صدق بورده شخصی واقعا خواهانش باشه خدا بهش میده. علت این که خدا نمیده و همراهی نمیکنه، این شخص واقعا از صمیم قلب نمیخواد اون چیزو. به هر حال اگر ابعادی هنوز از این بحث نگفته باقی مونده، انشاءالله در جلسه دیگه بهش میپردازیم. فعلا دل ار مهرت نورزه بر چه ارزه، گل از آن دل که مهرت تو نورزه. گریبانی که از عشقت شود چاک، به یک عالم گریبان وا بیارزه. این گریبان چاک کردن اگر برای عشق الهی باشه، عشق صدیقین اولیا خدا باشه، به یک عالم گریبان وا بیارزه. در القارات در بحار الانوار هم به نقل از اونجا از امیرالمومنین سوال میشه که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ فرمود امتداد بصر چشم و دعوت مظلوم. اگر آسمان ظاهر بگید همین که با چشم بتونید بکشید برید نورش، اما اگر آسمان باطن و عرش خدا منظورتونه، آه مظلوم. چرا؟ برای اینکه آه مظلوم اثر داره، صدیقه، صادقه، صمیمانه میگه، از روی صدق میگه، اثر داره. و در حدیثی است که ان آه اسم من اسماء الله عز و جل، فمن قال آه فقد استغاث بالله تبارک و تعالی. هر کس که آه بگوید استغاثه به خدا کرده، یعنی سخنی صادقانه از روی سوز جان، دل و جان گفته، بنابراین اثر میکنه. از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. اگر کسی واقعا سوز دل داشته باشه اثر داره، گناه آدم و حوا را محو میکنه. به آهی گنبد خضرا بسوجم، فلک را جمله سر تا پا بسوجم. بسوجم انکارم را بساجی، چه فرمایی؟ بساجی یا بسوجم؟ اگر کسی صادق باشه آهش اثر میکنه در آسمان ها و زمین. انشاءالله در این سحر مشمول دعای صدیقین باشیم همه ما، و از خیرات و برکات انفاس قدسی و انفاس باصفای آنها برخوردار باشیم همگی. آمین رب العالمین.